دل بازی بکنن، اوکراین حتی میتونه بازی رو به سود خودش بتونه نتیجه بگیره و همونطور که گفتم یکی از بازی‌های فوق‌العاده‌ای هستش که امشب داریم شاهد هستیم. سرعت زیادی بازی داره و استراتژی هر دو مربی اینه که دنبال بازی مالکانه و دفاع از حمله باشن که بیشتر اوکراین دنبال دفاع از حمله است.
سپاسگزارم از جناب سید صالحی. برگردیم به زمین بازی. استکلمبر دروازه‌بان هلند کوتاه کار میکنه با دیالیبیرین سمت چپ خط دفاعی خودشون. مارتین دیر میارهای زمین هلند توپ رو در اختیار داره. قوسمیانی زمین با کاپتان واینالدو آرام آرام توپ رو میاره به سمت راست زمین خودشون. تیمبر فرانکی دیونگ کنار خط طولی توپ رو در اختیار داره. خود فرانکی دیونگ تیمبر به خورست یه پاس رو عقب به واینالدو توپش رو نرسید. یارمچو که اومده کمک میکنه به خط دفاعی خودش توپ رو میبرن به سمت راست. یارمولنکو رو عقب کار میکنه با ماتوینکو میاره به سمت چپ. مایکولنکو رو عقب با بوشچان دروازه‌بان خودشون. منفیس دپای رو توپش میره بلافاصله توپ رو میفرسته به سمت چپ زمین خودشون. دامفریز توپ رو برمیگردونه. مارتین دیرون کنار خط طولی سمت راست زمین هلند یارسال بلند توپ به نزدیکی‌های 18 قدم اوکراین. ضربه سر از زابارنی میانه‌های میدان واینالدوم هست که توپ رو در اختیار داره. سری بالا به دنبال یار هست کاپتان واینالدو پاس ارزی رو به سمت چپ دیالی بیلیند فنان هولت برای خود دیالی بیلیند به دنبال همچنان راه نفوذ میگردن. بخواست بین سه تو از بازیکنان اوکراین توپ رو از دست داد. یار مولنکو یه رسه یه بدن اومد به توپ به جا بذاره دیالی بیلیند رو موفق نبود و پرتو بود برای نارنجی پوشان هولند از سمت چپ زمین خودشون. واینالدو کوتاه کار میکنه با مارتین دیرو برای جورجینیو واینالدو سمت چپ زمین هلندی ها برای جالی بیلیت توپ میدان رو در گردش دارن در زمین اوکراین میارن به سمت چپ. منفیس دپو یه سال دیر از دون فریز و سمت توپ زیاد بود نتونست از سمت راست حرکت رو انجام داد. دون فریز متا که منفیس دپای فرستاد دست کردن سرعت زیاد بود از کنار دروازه بیرون رفت و بوشچان باید بازی رو آغاز بکنه. بوتین کلن دو بار در نقطه فوتبالی و نقطه ملی به مسافه هم رفتن. دو بازی دوستانه رو انجام داده بودند. سال 2010 به تساوی 1-1 رسیدند. دو سال 2008 هم 3-0 هلند تونسته بود اوکراین رو شکست. کاراوایف سمت راست زمین اوکراین آرام آرام میاد در زمین هلندی ها. مالینوفسکی روسلان مالینوفسکی بازی رو در از باز میکنه به سمت چپ. مایکولنکو کنار خودش مارلوس رو ثابت رو میکنه. زینچنکو مارلوس با بیرون پای راست برای سیدورچوک رو عقب کار میکنه با ماتوینکو از دو مدافع میانی خودش میاره به سمت راست. زابارنی کاراوایف یارمچوک بهش نرسید به یارمولنکو سمت راست زمین. تشویقم میکنه تشکر میکنه از یارمچوک. پرتوبوتی که بازیکنان هلند در سمت چپ زمین خودشون باید انجام بدن. پنان هولت با تو پرتوب خواهد کرد. 34 دقیقه سپری شد بدون گل مساوی هلند اوکراین. بازی دوم از گروه سی رقابت‌های یورو 2020. تیمبر سمت راست خط دفاعی هلند با استفان دیفرا مدافع تنومند باشگاه اینتر میلان ایتالیا. فنان هورت سمت چپ زمین هلند رو در اختیار داره با دیالی بیلیند کار میکنه. فرانکی دیونگ منفیس دپای یه لحظه به استقبالش اومد اونجا. مالینوفسکی به هر شکلی بود توپ رو رسوند به دیالی بیلیند میاره به میانه های میدان. مارتین دیرون تیمبر یه لحظه نشون میده که سمت راست میخواد توپ رو ارسال بکنه میانه های میدان. فرانکی دیون توپش نرسید به واینالدو. سیدورچو توپ رو از دست داد. منفیس دپای میتونه زیاد حمله برای هلند شیپ بگیره. میارن به سمت راست. فرانکی دیون برای دامفریز گوشه چپ 18 قدم اوکراین پاس در عرض و اونجا مایکولنکو داخل محوطه 18 قدم خودشون توپ رو در اختیار داره. بلند میفرسته به میانهای میدان، تا بعد از برخورد توپ با پای دامفریز، دالی بیرینت هست که سمت چپ زمین توپ رو در اختیار داره، یه پاس رو به جلو برای منفیس به پای و حضور به موقع از زابارنی. سمت راست 18 قدم اوکراین، استفان دیفرای بلند زیر توپ میزنه، گوشه راست 18 قدم اوکراین یه لحظه اشتباه کرد، اونجا زابارنی و خورست شکلی بود با زیرنگی کورنر رو گرفت از اوکراین. استفان دیفرای یه توپ رو ارسال کرد بلند داخل محوطه 18 قدم و به خورست به هر شکلی بود یه کورنر رو گرفت سمت راست دروازه اوکراین. باید این کورنر رو ارسال بکنند بازیکنان هلند. دپای کوتاه کار میکنه برای فرانکی دیون، پاس در عرض و پشت محوطه 18 قدم از راه دور فنان هورد با پای چپ محکم به توپ ضربه زد، منتها با اختلاف از بالای دروازه بوشان و اوکراین به بیرون رفت. آی سید سالی در خدمت شما.
خب جناب اسدی، وقتی یه تیمی جلوی شما بازی میکنه که لایه‌های دفاعی بازی میکنه و عمق دفاع رو می‌بنده، عملا مهاجمای شما از کار افتاده میشه. یکی از نقاط رسیدن به گل شو در راه دور و گرفتن ضربات ایستگاهیه که هلند دنبال این هستش که با استفاده از این دو حل به گل برسه و اوکراین به خوبی خط حمله تیم هلند رو از کار انداخته.
بله سپاسگزارم. اعلام خطا میشه میانه‌های میدان از یارمچو، درست قوس میانی زمینای امتیای ریش اعلام میکنه. یه مقدار با توپ رو عقب‌تر ببرن، این کار رو انجام میدن. دالی بلیند هست که بازی رو آغاز میکنه با دیفرای برای خود دالی بلیند، نزدیکش میشه فرانکی دیون، سمت چپ زمین هلند میاره به میانه‌های میدان مارتین درون. فرانکی دیونگ در عرض حرکت میکنه، یه پا عوض میکنه میانه‌های میدان، خود دیونگ میاره به سمت چپ، مارتین درون دالی بلیند رو کنار خودش داره، حالا توپ رو به او واگذار میکنه کنار خط، خود بلیند بازم برای مارتین درون، برای فنان هولت سمت چپ خودشون، نزدیک 18 قدم اوکراین استقبالش اومده اونجا کاراوایف، مارتین درون فضا کاملا بسته است. میانه های میدان دیفرای برای تیمبر، یه لحظه زینچنکو به اون نزدیک شد، برای استفان دیفرای با گام های بلند خودش توپ رو میبره به سمت چپ، فنان هولت، منفیس دپای زمانی که میبینه توپ به اون نمیرسه خودش میاد از عقب بازی سازی رو انجام بده، فرانکی دیونگ، تیمبر پاسه در عرض و به سمت چپ، دالی بلیند و خورست چسبیده به او زبانی حرکت میکنه، گوشه راست 18 قدم اوکراین، فنان هولت رو عقب کار میکنه، دپای یه پاس چیپ مانند برای فرانکی دیون، ضربه سر زابورنی، ضربه خطرناک، موقعیت برای هلند، باز هم با این آلدوم عالی برگردون بوسچان، فوق‌العاده کار کرده این دروازه‌بان در ترکیب تیم ملی اوکراین. جورجینیو با این آلدوم ناگهانی درست از داخل محوطه 18 قدم با روی پای راست به توپ ضربه زد و عالی بوسچان با کف دست توپ رو برگردون، دو اجازه نداد دروازه‌شون باز بشه. سه موقعیت عالی رو از هلند گرفته، پرتو بوت برای نارنجی پوشان هلند هست، سمت چپ زمین اوکراین نزدیکی های نقطه کورنر، دامفریز بوت رو میاد پرتو بکنه، یه لحظه توب از دستانش رها شد، بازیکنان اوکراین اعتقاد داشتن که باید خطایی رو اعلام میشد و بریش این اعتقاد رو نداره. دامفریز با واینالدوم برای خود دامفریز، یه پا عوض میکنه، مایکل انکو رو جا میذاره، دامفریز با پای راست ارسالش رو انجام میده، اونجا برمیگردونه کاراوایف، باز هم توپ و میدان در اختیار هلند هست، مارتین درون میاره به سمت چپ، فرانکی دیونگ، فنان هولت حرکت کرده ندیدی رو، خود فرانکی دیونگ همچنان توپ رو در اختیار داره، حالا بلای منفیس دپای، گوشه راست 18 قدم اوکراین، خود دپای رو پای چپش میاره، یه سال بلند دامفریز، دامفریز بود و دروازه، ضربه سر بسیار بده او، چه پاسی برای او فرستاد منفیس دپای با پای چپ، ارسال عرضی بلند داخل محوطه 5.5 متر، ضربه سر بسیار بده دامفریز، او بود و دروازه و بوشان دروازه رو کج دید و با اختلاف کم از کنار دروازه به بیرون رفت، ضربه دیدنی واینالدو هم لحظاتی پیش فوق‌العاده بود که با کف دست بوشان برگردوند و همچنان نتیجه 0-0 هست در فاصله 5 دقیقه به پایان نیمه اول. آقای سید سالی در خدمت شماست.
جناب اسدی، هرچی از بازی داره میگذره من فکر می‌کنم که تو 15 دقیقه آخر باز در نیمه اول فکر می‌کنم که هلند خیلی بهتر داره بازی می‌کنه، واینالدوم داره خیلی خوب پاس میده، اگه دانفریز دقت کرده بود الان میتونست دو گله بشه. من فکر کنم هلند با این سبک و سیاق میتونه به گل برسه و شرایط بازی دیگه هستش که باید بازی ببره، به خاطر اینکه بازی در کشور خودشه، از میزبانی استفاده بکنه و یه مقداری دیبیدر بتونه اون شرایط خوب داشته باشه در اداره مسابقه.
سپاسگزارم. درست دقیقه 40 رو سپری کردیم بدون گل مساوی اوکراین هلند. روسیه رقابت‌های یورو 2020 میان های میدان، زینچنکو حالا میتونه ضد حمله برای اوکراینی ها شکل بگیره. پاس در عرض برای مالینوفسکی، پشت مواتش 10 قدم. پاس توگر رو فرستاد، بوت حرکت نکردند. نه یارنچوک، نه مارلوس. شاید فکر نمی‌کردند که مالینوفسکی بخواد پاس بده. به نظر میومد که خودش از راه دور شوت بزنه. و موقعیتی که برشک برای آبی پوشان اوکراین از دست رفت. دیالی بیلیند سمت چپ زمین هلند، آرام آرام میاد به میانهای میدان. فرانکی دیونگ، بیلیند، مفیس دپای باز هم میبره به سمت چپ. فرانکی دیون نزدیک میشن به 18 قدم اوکراین. خود دیون یه سال عرضی بلند به سمت راست و مارلوس هست که توب رو برمیگردونه با حضور به موقع خودش در محوطه 18 قدم. سمت چپ اوکراینی ها بود که مارلوس توب رو دفع کرد. دیالی بیلیند دست بردار نیستن از چپ و راست، توپ رو روانه یه دروازه اوکراین میکنن تا بتونن در نیمه اول حداقل به یه گل برسن بازیکنان فرانک دیبوئر. دپا دستی که دو تا بازیکنان اوکراین بگذاره که موفق نیست. یارمولنکو با زینچنکو میانه های میدان. مارتین دیرون یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت، پی رفت و برگشت. خود مارتین دیرون توپ رو در اختیار داره سمت راست زمین هلند. زینچنکو پیش روی او هست. خود دیرون به هر شکلی از یک اوت رو میگیره، توپ رو به پای مالوس میکنه، پرتاب اوت برای نارنجی پوشان هلند. خود دیرون اوت رو پرتاب میکنه با تیم به فرانکی دیون، باز هم میاره به سمت راست. مارتین دیرون با پای راست یه سر عالی، ضربه سر زبانی تو میره به سمت راست 18 قدم اوکراین. موقعیت برای دپای، به نظر یه برخورد رو داشت اونجا با زبانی و موقعیتی که از دست رفت باز هم برای هلند. زبارنی گوشه راست 18 قدم اوکراین توپ رو میفرسته به میانه‌های میدان و پرتاب اوت برای هلندی‌ها. 42 دقیقه سپری شد بدون گل مساوی. فرانکی دیونگ یه چرخ کامل میزنه میبره به سمت چپ. دیالی بیلیند دپای، فرانکی دیونگ نزدیک میشد باز هم به 18 قدم. فنان هولد از سمت چپ یه پاس در از ضربه سر زبارنی، باز هم موقعیت برای فرانکی دیونگ هست. میاره به سمت چپ کنار خط طولی. دیالی بیلیند میتونه توپ رو ارسال بکنه. یارمولنکو به استقبالش اومده. خود بیلیند برای فرانکی دیونگ، او با استفان دیفرای. بیلیند، فنان هولد، پاسهای در عرض و کوتاه بازیکنان هلند. یه پاس رو جلو برای مفیس دپای، یه لحظه داخل 18 قدم توپ رو گم کرد و کورنری که باز هم برای هلند شکل میگیره. مفیس دپای میخواد از هواداران حاضر در ورزشگاه یوان کرایف آرنا تشویق بکنن تیم ملی کشورشون رو. کورنری که از سمت راست دروازه اوکراین، خود مفیس دپای باید ارسال بکنه. سومین دقیقه دیدار، دپای کوتاه تیر یک برمیگردونه اونجا. مالوس با ضربه سر روی قوس 18 قدم و باز هم توپ در اختیار بازیکنان هلند هست. تیمبر برای دیالی بیلیند رو برقب کار میکنه با خود تیمبر، میاره به سمت چپ. دیالی بیلیند، مفیس دپا باز هم میاد عقب، خودش توپ گیری انجام میده سمت چپ زمین هلندی ها برای دیالی بیلیند. فان هولت منتظر توپ هست، کوتاه کار میکنه با مفیس دپای. فنان هولت میان یک دور انجام بدن که زبانی با یه پوشش خوب اجازه میده توپ از خط ارزی به بیرون بره تا بوشان از کنار دروازه بازی رو آغاز بکنه. کمتر از یک دقیقه تا پایان نیمه اول، هلند 0 اوکراین 0. ببینیم وقتای اضافه رو هم آی فلیکس بریش لحاظ خواهد کرد یا خیر. بوشان با پای چپ توپ رو بلند میفرسته به میانه های میدان. مالوس کنترل خوبه او از سمت راست، حالا میتونه زده حمله رو طراحی بکنه برای اوکراین. خود مالوس، یارمولنکو هم اونجا هست. یا پاس رو به جلو، موقعیت برای یارمولنکو با پشت کا، باز هم برای یارمولنکو، تک به تک شد با استکلمبه. نظر سایید یارمولنکو اعلام شد. خوب کار کردن یارمولنکو و یارمولنکو. سمت راست هم فوتبال ستاره فرمودند موقعیت های خوبی رو ایجاد کرده، به خصوص یارمولنکو. مرکز کنار دروازه استکلنبرگ باید باز رو آغاز بکنه. یک دقیقه هم وقتای تلف شده که 15 ثانیه اون سپری شد بدون گل مساوی. زینچنکو سمت چپ زمین اوکراین با مایکولنکو میان های میدان برای خود زینچنکو، باز رو در عرض باز میکنه سمت راست زمین خودشون. کاراوایف یه پاس رو به جلو برای یارمچوک، او با یارمولنکو رو برگم حرکت میکنه. کاپتان یارمولنکو چسبیده به او داره حرکت میکنه. استفان دیفرای با زابار راست خطیر فایی خودشون، او هم رو برگم با بوشچان میبره به سمت راست. کاراوایف یارمولنکو موفق دیالی بیلیند خوصه میانی زمین و درست در همین لحظه هم سوت های فلیکس بریش به نشانه پایان نیم اول با تساوی 0-0 هلند و اوکراین.
بر شما شنوندگان عزیز، سروران ارجمند، ساعت 17 دقیقه بامداد هست و ما همچنان با ویژه برنامه یورو 2020 در خدمت شما هستیم. همونطور که گزارش مسابقه رو با گزارش دوست و همکار عزیزم آرش اسدی شنیدید، با تساوی بدون گل بازی در نیمه اول به پایان رسید و هلند و اوکراین به نتیجه بهتر از تساوی بدون گل نرسیدن. در مورد کم و کیف نیمه اول صحبت می‌کنیم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای سیدسالی. آقای سیدسالی، نیمه اول رو چگونه؟
خب جناب نوروزی، همونطور که بازی مشخص بود با توجه اینکه تیم هلند از میزبانی استفاده میکرد، دنبال بازی مالکانه بود با سیستم 3-5-2 به این بازی رو آورد و من فکر کنم که با سیستم 4-1-4-1 که اوکراین داشت بازی میکرد غالب شده بود بر سیستم 3-5-2، یعنی دیونگ در جلوی خط دفاعی بازی میکرد، دنی بیلین، دیفرای و تیمبر سه دفاع خطی این تیم بودن که من فکر میکردم که با سیستم 4-4-2 یا 4-2-3-1 بازی بکنن، که این در امشب با سه دفاع خطی بازی کردن، واینالدوم و مارتین درون جلوی دیونگ بازی کردن که دنبال این بودن که میانه میدان رو بگیرن و در مقابل من فکر میکنم که شفچنکو دنبال این بود که خط هافکشو بگیره و خیلی خوب تونسته بودن کنترل بکنن، دفاعی از بازی خارجی کرده بودن، خط مهاجم تیم هلند اون کارایی رو نداشتن، ولی بازی این بود که سرعت فوق‌العاده‌ای داشت توی دفاع و ضد حمله اوکراین، تا حدودی میتونست به گل برسه. کاپیتانش یارمولنکو بازیکن تاثیرگذاری بود که اگه یه مقدار دقت می‌کرد پس به گل برسه، اما هلند بازیکن‌های تاثیرگذار در کنار نداشت، بیشتر راس حمله بود و دمفریز فکر می‌کنم که اگه یه مقدار دقت می‌کرد رو پاس واینالدو میتونست به گل برسه، حتی ارسال دفاعی منفیز دفاعی میتونست به گل برسه که متاسفانه اون شرایط رو نداشت و فهم کنم که نیمه اول بازی مساوی عادلانه بود.
حالا با توجه به این که درصد مالکیت توپ به طور طبیعی، حالا هم به خاطر بحث میزبانی هم به خاطر کیفیت که از هلند انتظار داریم بیشتر در اختیار هلندیا بود، یه جوری احساس میشد که شاید 10 دقیقه اول خیلی پرفشار هلندیا شروع کردن، بعد از اون بازی به تعادل کشیده شد تا 15 دقیقه پایانی که دوباره هلند سعی کرد که از تمام مناطق زمین استفاده کنه، یعنی هم از جناح راست اوکراین هم از جناح چپ اوکراین، و با به گردش در آوردن توپ نزدیک بشه به دروازه. فکر می‌کنید که در نیمه دوم استراتژی آقای فرانک دیبوئر چه خواهد بود؟ چون طبیعی است که هلندی‌ها تیمی هستن که در درجه اول به دنبال کسب 3 امتیاز خواهند بود.
جناب نوروزی، اگر تو خط حمله شون تحرک لازم نداشته باشن، یعنی شما وقتی با سیستمی بازی میکنی که با دو خط دو تا مهاجم بازی میکنی و کنارات فعال هستن، باید تحرک در خط حمله زیاد باشه.
بله.
ما تحرکی در خط حمله تیم هلند ندیدیم و فکر میکنم که شرایط هلند این روزا، اول برنامه هم صحبت کردیم، اون هلند همیشگی نیستن و نتونستن اون تفکرات تاکتیکی رو پیاده بکنن. رفتن کومان که همونطوری خودتون گفتین تاثیرگذار بوده و احتیاج به این برد داره، یعنی با دنبال این هستن که این سه امتیاز رو بگیرن، شاید در ادامه بتونن روند خوب داشته باشن و در مقابل تیم بازی میکنن که فوق العاده دارن منسجم بازی میکنن، منظم بازی میکنن، اونطوری که مربیشون گفتی بوده.
بله.
خیلی خوب منظم بازی میکنن، عمق دفاع رو بستن و اگر هلند میخواد به گل برسه میتونه از ایسکای استفاده کنه، میتونه شوت بزنه و استفاده کردن خطا در کنارا یکی از نقاطی هستش که این دفاعی که با چند لایه داره بازی میکنه استفاده کنه و باید مواظب ضد حمله این تیم اوکراین باشه.
دقیقاً ابزارش هم داره دیگه هلند دیگه. حالا اشاره هم فرمودید، هم منفیس دپای رو داره که شوت زن قهاری است و همین که واینالدوم به دفعات در لیورپول هم قدرت شوت زنی خودش رو نشون داد و شما فکر می‌کنید که پس با شوت زنی میشه در واقع این دفاع رو باز؟
من فکر می‌کنم همینطوره. باید ببینیم که در ادامه به چه صورت از آیا اوکراین میتونه این 45 دقیقه نیمه اول انقدر منسجم بازی کنه، انقدر ساختار دفاعیش خوب باشه و توی ضد حمله قوی باشه. اما من فکر می‌کنم که تیم هلند بتونه با تغییراتی که داشته باشه حضور بابل میتونه تاثیرگذار باشه و نفراتی که دو خط حمله شما نگونید که فندک و دلیخت دو تا دفاعی اصلیشو نداره، اما باز با این حال ساختار دفاعیش به نظر من کمتر اشتباه کرده، ولی فکر میکنم هلند در نیمه دوم تغییرات داشته باشه و بتونه نتیجه لازم کسب بکنه، که چرا که هوادارش فقط دنبال سمتیاز.
خب یه تعویض اجباری هم اوکراینی داشتن دیگه، 10 مسابقه همون ابتدای کار یکی از مهاجمای خودشون رو از دست دادن، زوبکوف رو، و مجبور شدن که مالوس رو به جاش وارد زمین کنن. تغییر خاصی بعد از این تعویض هم اتفاق نیفتاد؟ البته خب طبیعتاً تعویض تاکتیکی نبوده، یک تعویض اجباری بوده. من میخوام از این بحث استفاده کنم، این نقبی به مسابقه شب گذشتم بزنم که بازی بلژیک و روسیه رو هم اگر ملاحظه می‌فرمودید، 3 تا تعویض اجباری در نیمه اول هست. این چه پیامی داره که تیم‌ها دارن در نیمه اول نفرات خودشون از دست میدن؟
خب جناب نوروز تو من می‌خواستم اول برنامه در مورد مسئله کرونا صحبت بکنم.
بله بله.
توی 31% بازیکن‌ها در اثر کرونا آسیب زیادی دیدن. اگر یه آماری بگیریم در لیگ‌های مختلف، شما نکنه خیلی از ستاره‌ها در این یورو 2020 رو ندارن، از دست دادن.
بله.
من فکر می‌کنم که فشار بازی‌ها، اون دوری که باعث شد که تیم‌ها چند وقت تعطیل باشن، 2-3 ماه تعطیل باشن به خاطر مسائل کرونا، رو روند آماده سازیشون تأثیر گذاشت و فرسایشی بودن بعضی از بازی‌ها تاثیرگذار بود و اکثرا شما شاهد هستین که در این بازی‌ها در لیگ قهرمانان در باشگاه‌هاشون این مشکل رو داشتیم. من فکر می‌کنم که بحث مسئله کرونا تو بحث فوتبال هم خیلی تاثیرگذار بود. من یکم موزلاتی هستش که اکثر تیم‌ها دچار مشکل نتونستن آماده سازی لازم داشته باشن، به خصوص در باشگاه و این تاثیر گذاشت.
ببینید که اون فشردگی مسابقات باشگاهی هم که میچسبه به مسابقات یورو، خواه ناخواه این تاثیر رو بیشتر میکنه.
واقعا همینطوره جناب نوروزی، و تاثیرگذار بوده. ما میبینیم که اکثر تیم‌ها، خب در تیم‌های مختلف، تیم‌هایی که خب ما در گذشته 3 روز در میون بازیام بازیکن‌ها بازی می‌کردن، اما اون ترس، اون شرایطی که به وجود اومد، یه مقداری اون روند تیم‌ها رو تغییر گذاشته و بازیکن‌ها نتونستن اونجوری که مطلوب باشه بتونن آماده این بازی باشن.
اون تاکتیک اولیه‌ای که حالا انتظار داشتیم از تیم آقای شفچنکو، که خودش هم اشاره کرده بود و حالا در چینش ترکیب اولیه هم قابل ملاحظه بود توی خروجی‌های سایت‌ها و به حال اطلاع رسانی‌ها، این بود که قرار هست با 3 مهاجم بازی کنه. عملاً ما چیزی بر این اساس که یک تیم بر مبنای 3 مهاجم داره کار خودش رو دنبال میکنه ندیدیم از تیم.
اصلا آقای نوروزی، مالینوفسکی بازیکنی که در تیم آتلانتا بازیکن تاثیرگذاری و زینچنکو در منچستر سیتی که در دفاع چپ بازی میکرد و اوورد جلوی خط دفاعیش بازی، یعنی با سیستم 4-1-4-1 بازی میکرد که در دفاع حتی به 4-5-1 هم تبدیل میشدن، بیشتر دنبال این بودن که گل نخورن و میدونستن که قدرتشون، یعنی بازیکن تاثیرگذار و تارگتمنشون در خط جلوش گرمچوک، خیلی خوب بازی کرد، خیلی خوب اونجا توپ نگهداشت، اینا اضافه شدن. اما اون بازی که
گرمچوک باز بیشتر چسبیده به خط مرکزی بود،
بله.
یعنی خیلی باز اون جلو نبود که
توی زده
هلند رو درگیر کنترل چنین بازیکنی کنه. معمولا بعضی از مربی‌ها یک بازیکن رو به عنوان مهاجم هدف اون جلو میگذارن که در واقع به نوعی بتونن از غافلگیری یک تیم استفاده کنن. چنین اتفاقی هم در نیمه اول ما ندیدیم.
واقعا درست میگه. وقتی شما با سیستم 4-1-4-1 بازی میکنی باید وینگرهای چپ و راست سرعتی باشن، یک در مقولیه که بتونن خوب بردارن. شما دیدن عمرا مالوس نتونسته کار انجام بده، یارمولنکو اون بازیکنی نبود که دریبل زن باشه، بیشتر قدرتی بود، فیزیکی بود، حفظ توپ میکرد که تیم بهش نزدیک بشن. فاصله خط دفاعشون فوق العاده زیاد بود، اون 45 یارد کاملا مشهود بود. من فکر میکنم که اوکراین دنبال این بود که روی ضد حمله یا اون هنرهای فردیشون بتونه به گل برسه و نسبتاً بازیایی که تو این چند وقت داشت بعد از کرونا، من فکر میکنم که این بازیش قابل قبول بود و خیلی خوب منسجم بازی کردن. در مقابل تیم قرار گرفتن که خط هافبک فوق العاده ای داره، یعنی وایلاندوم، دیونگ و مارتین درون بازیکنان تاثیرگذارن. تو خط جلوشون اون تحرک لازمو نداشت. اگه تو خط جلوشون دپای اون آمادگی لازمو داشت و یه مقداری اون شرایطش رو کناریش میتونست نزدیکتر بهش بازی بکنه، میتونن به گل برسن. و چپ و راستشون هم همینجور اگر یه مقداری باهوشتر بودن، عدم تجربه در بازیکناشون، بعضی از بازیکناشون کاملا مشهود.
خیلی ممنون و متشکرم. ما در بین دو نیمه بازی تیم‌های هلند و اوکراین هستیم. بازی از گروه C رقابت‌های یورو 2020 که همونطور که عرض شد، بازی اول این گروه رو تیم‌های اتریش و مقدونی شمالی مقابل هم دیگه برگزار کردن. اتریشی‌ها 3-1 بردن، فعلا در صدر جدول هستن، یک نیمه دست نخورده باقی است و بعد منتظر باشیم ببینیم که چه نتیجه در نیمه دوم حاصل خواهد شد. اگر زمان داشته باشیم باسم با آقای سلسالی قبل از نیمه دوم راجع به استراتژی و تاکتیک احتمالی ذهنی آقای شفچنکو و دیبوئر در نیمه دوم هم صحبت خواهیم کرد.
دلپذیره خدمتتون، آره کنسرت برای همتون، لوبیا چیتی گرم و دار، ای اهل پیکنیک و باغ، چه دلپذیره ذرت، آره بخور بگیری قدرت، آره سبز نخود فرنگی، میدونی خودت زرنگی، یه مخلوط سبزی جان، نبودی خالی مونده جان، آره عدسی عدس دلپذیر خودش بسته، نون نگیر دلپذیره بادم جون، با فامیل و با دوست جون، کنسروای دلپذیر، رنگ و با رنگ و لذیذ،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
اگه یه روز شاد نباشی، اگه بخوای بری ورزش، اگه بخوای بری سفر، اگه تولدت باشه، اگه امتحان داشته باشی، اگه دلت گرفته باشه، اگه موهات آسیب دیده باشه، اگه بخوای موهات شفاف باشه، میتونی از شامپو پروتئین تخم مرغ صحت استفاده کنی. شامپو پروتئین تخم مرغ صحت جهت محافظت و بهبود موهای آسیب دیده.
28 دقیقه بامداد روز دوشنبه 24 خرداد 1400 و برنامه ویژه یورو 2020 که از رادیو ورزش پخش میشه، برنامه‌ای که اختصاص داره به بازی تیمای هلند و اوکراین از رقابت‌های یورو 2020. بریم سراغ داوودخان رفعتی، کارشناس محترم داوری، تا ببینیم عملکرد آقای فلیکس بریش در نیمه اول از منظر ایشون چگونه بوده. آقای رفعتی عرض ادب مجدد دارم خدمت شما.
خواهش من شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما جناب نوروزی و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز. خیلی ریلکس قضاوت می‌کرد مسابقه رو و هماهنگی بسیار خوبی با کمک‌هاش داشت. چند مورد بود، حالا با توجه که وی ای آر هست، من فکر میکنم تصمیماتش درست باید باشه. دقیقه 20 خطای پشت محوطه هلند اتفاق افتاد واسه تیم اوکراین که نگرفت تشخیص داد، که فکر میکنم تو شلوغی بازیکن‌ها بود، تشخیص نتونست بده. 26 باید به بازیکن هلند اخطار میداد، با دست صورت بازیکن اوکراین زد. درست بودم شدت نداشت، که بخواست شدت داشت خب اخراج میکرد، ولی اونم تشخیص داد که خطا نیست، ولی اونجا باید حتما اخطار میداد بازیکن هلند. دقیقه 28 بازیکن هلند من فکر میکنم اول توپ زد، تو این محوطه جریمه بود، مطمئنا اگر خطای اتفاق افتاده بود وی‌آر بهش اطلاع میداد که صحنه رو برگردونه و بیاد ببینه.
پس اون صحنه ای که داخل محوطه جریمه هلند بود از منظر شما نمیتونست پنالتی باشه، درسته؟
نه اول توپ
زد. البته یک لحظه تو تصاویر ماسکه شده بود به اصطلاح، خیلی نمیشد دقت کرد و دید که
خود بازیکن فکر میکنم اوکراین جلوی تلویزیون بود، جلوی دوربین بود.
بله بله. یعنی
قشنگ نمیشد.
ولی اون آخر احساس میشد که یه پای انداخته و توپو زده بازیکن هلند.
من نباید احساس میشد که اول توپو زد. میگم چون وی‌آر از دوربینای دیگر که وی‌آر اونا میتونن ببینن، اگر اتفاقی افتاده بود بهش اطلاع میدادن. یه خطایی هم دقیقه 42 بود برای هلند، اونم پنالتی نبود، اونم تشخیصی که داور داد درست.
پس اشتباه تاثیرگذاری از کوبل داوری ندیدید در نیمه اول؟
بعد دو تا تیم هم که خیلی خوب بود با هم فوتبال بازی میکردن، یعنی اون فوتبال درگیرانه و فوتبالی بود که به داوری کاری نداشتم. من یه چیزی که خوشحال هستم تو این مسابقات حضور تماشاگرها است. واقعا لذت دیدن مسابقه و تماشا خیلی بیشتر.
واقعا همینه. یعنی مدت ها بود که دلمون تنگ شده بود برای چنین فضایی در
اصلا
فوتبال.
اصلا نباشه اصلا انگار مسابقه بیرونه.
واقعا همینطوره آقای رفعتی. فقط نکته آخر که خیلی کوتاه اگه بفرمایید، احساس من این بود که آقای بریش در یک لحظاتی سعی میکرد به سرعت بازی کمک کنه، یعنی یک جایی اغماز میکرد و سعی میکرد که ادامه بازی بده، درسته؟
بله دقیقاً، خیلی خوب اصلا، یعنی خطا اعلام نمیکرد. من فکر میکنم اون سرعت مسابقه رو بیشتر ایشون کرد، اون فوتبالی که آدم لذت میبره ازش. خب داور خیلی کمک کرد.
درود بر شما، ان شاءالله که آخر مسابقه ما باز مزاهم